بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آلائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. نثار روح امام راحل و شهدای اسلام صلواتی خواهیم کرد. و جاهد فی الله حق جهاده و لا تأخذک فی الله لومة لائم و خذ الغمرات الى الحق حیث کان و تفقه في الدين وعبد نفسك التصبر على المكروه فنعم الخلق الصبر. نامه است که امیر المؤمنین صلوات الله علیه در اواخر عمرشون به عنوان وصیت و سفارش برای فرزند برومندشون امام حسن مجتبی صلوات الله علیه ما مرحوم فرمودند. قسمت هایی از این اول نامه را خوندیم، به اینجا رسیدیم. در فرازهایی از نامه که در جلسه قبل خونده شد، تأکید بر این بود که در زندگیت احتیاط را رعایت کن و اگر در چیزی شک داری وارد نشو تا برات روشن بشه. از اینجا ممکن بود توهم بشه که انسان در زندگی فقط باید فکر کار خودش باشه و به کار دیگران کاری نداشته باشه، و چون این برداشت نادرستی است، شاید به همین مناسبت پشت سرش فرمود و امر بالمعروف تکن من اهله، تا اینجا که میرسه و جاهد فی الله حق جهاده. و عرض کردیم که بینش اسلامی این است که وظایفی که انسان نسبت به اجتماع داره، این هم وظیفه خود اوست و مربوط به شخص اوست و نفع و ضررش به خود او برمیگرده. درسته که اگر اقدامی برای اجتماع کرد، اجتماع هم منتفع میشه، ولی اول کسی که از این اقدامش نفع میبره خود اوست که در اصل انجام وظیفه ثواب میبره، و اگر ترک وظیفه کنه عقاب میشه ولو به صدها عبادت دیگه بپردازه. اونجایی که عبادت واجبی هست، خواه نماز خوندن باشه، خواه امر به معروف، خواه انفاق، خواه کمک به زیر دستان، اگه واجب شد هیچ تکلیف مستحبی جای اون را نمیگیره. پس واجباتی که انسان نسبت به جامعه داره، اعمی از واجبات مالی یا واجبات تعلیمی، ارشادی یا هر نوع وظیفه‌ای که انسان نسبت به دیگران و جامعه انسانی داره، همه اینها وظایف شخص خودشه و نتیجهش قبل از هر چیز به خودش برمیگرده. بنابراین همونطور که باید به وظایف فردی ما اهتمام داشته باشیم، باید به وظایف اجتماعی و در صدر اونها امر به معروف و نهی از منکر اهتمام میشه. امر به معروف و نهی از منکر شرایطی داره و اقسامی داره و روشهایی داره که اینجا حالا جای بحث و توسعه و بست مقال نیست، ولی به هر حال یکی از مراتبش هم به جایی میرسه که انسان باید از نیروی بدنی استفاده بکنه و حتی بعضی از مراحل مبارزات اجتماعی هم مصداق امر به معروف و نهی از منکر میتونه واقع بشه. میدونید که اون فرمایش سید الشهدا صلوات الله علیه در اون وصیتی که فرمودند راجع به خروج خودشون فرمودند خرجت لآمر بالمعروف. اولین فلسفه قیام سید الشهدا صلوات الله علیه امر معروف و نهی از منکر بود. به هر حال مراتبی داره و هر کدام مرتبه‌ای هم شرایط خاص خودش داره که دیگه باید به جاهای مناسب مراجعه کرد، از مراجع تقلید استفتا کرد، از بزرگان شنید. الان جای ورود در این بحث نیست، خودش بحث بسیار گسترده است. و به هر حال یکی از وظایف اجتماعی انسان که مثل نماز خوندن برای انسان گاهی واجب میشه و یا همیشه واجب است، منتها در هر زمانی به نوعی و شکلی، جهاد فی سبیل الله است که مصداق تامش مبارزه در میدان جنگ با کفار. جای این داره که درباره این موضوع هم بحث‌های وسیع و گسترده انجام بگیریم، ولی در حدی که متناسب با این بحث ما باشه اجمالا عرض می‌کنم که از دو جهت باید انواع و مصادیق مختلف جهاد را مورد توجه قرار داد. یکی انواع جهاد که ممکنه با به وسیله سلاح و در میدان جنگ باشه، و انواع دیگری از جهاد که امروز به خصوص در جوامع ما بیشتر مورد حاجت هست، جهاد علمی، جهاد فرهنگی، جهاد اقتصادی، جهاد سیاسی و همثال ایناست که اینا به نوبه خود هر کدام واجباتی داره. گویا این که متاسفانه در این زمینه ها بحث های گسترده و عمیق کمتر انجام گرفت. و بالاخره نوعی از جهاد که در خود روایات مورد تأکید واقع شده، جهاد با نفسه که رجعت من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاکبر. جهاد به لفظ جهاد و مجاهده به خاطر صیغه مفاعلش در جایی فرض میشه که کسی در برابر انسان باشه و باید او تلاش کنه و نیرو صرف کنه در مقابل یک دشمنی. از این جهت معمولا به جنگ در جبهه متبادر میشه به ذهن، ولی گاهی دشمن داخلی است. اعدا عدوک نفس و کلتی بینجا، این که انسان در مقابل تمایلات نفسانی مقاومت کنه و نفس را سرکوب کنه و نگذاره که نفس طغیان کنه و از حد خودش و از وظایف خودش تجاوز کنه، اینم جهاده. یعنی صرف نیرو در مقابل دشمن، اما دشمن داخلی. اینه که جهاد اکبر نامیدش. خدا انشاءالله درجات امام راحل را متعالی بفرماید که در این زمینه بحث‌های زیادی داشتند. بعد اینها را زنده نگه داریم. کلمات ایشون مثل چراغ‌های نورافشانی است که میتونه همیشه فراراه زندگی ما مورد استفاده قرار بگیره. نباید این فرمایشات را و کتاب‌هاشون را و بیاناتشون را فراموش کنیم. در این زمینه مثل بسیاری از زمینه‌های دیگه امام خیلی به جامعه ما خدمت کرد. خدا انشاءالله درجات او را متعالی بفرماید و او را با اجدادش محشور. این یک بحث است که جهاد انواعی داره، غیر از جهاد نظامی، جهاد سیاسی هست، جهاد اقتصادی هست. امروز اون چه بیش از همه مورد جامعه احتیاج جامعه ماست جهاد فرهنگی است که چند سال از مقام معظم رهبری ادام الله ظلهم الشریف به جامعه ما هشدار میدن و متاسفانه اونطور که باید شاید از این فرمایش ایشون استفاده نمیشه و اطاعت کامل انجام نمیگیره. و قبل از همه بنده و امثال بنده مقصر. این کار دیگه کار بسیجیان تو جبهه نیست، کار بسیجیان حوزه است، کار کسانی است که گوشت و پوستشون از اموال اختصاصی امام زمان صلوات الله علیه رو ایده. همه ما چه ما و چه دیگران ریزخار خانه وجود مقدس ولیه است هستیم، هر چه داریم از برکت اوست. بکن ینزل الغیث، باران هم از برکت وجود اونها میباره، ارزاق مردم هم برکت وجود اونهاست، ولی ماها یک اختصاصی داریم، ما مستقیما از اموال منتسب به مقام ولایت استفاده میکنیم. وظیفه ما خیلی سنگین تر است، به علاوه شغل ما و معلومات ما و امکانات علمی ما ایجاب میکنه که در این راه ما پیش قدم باشیم. نباید توقع داشت جهاد فرهنگی را دانشگاهی ها انجام بدن یا کاسبای بازار انجام بده. این قبل از هر چیز وظیفه ایست که متوجه ما میشه. ما باید دشمن فرهنگی رو بشناسیم، راه های نفوذش رو در جامعه ما باید تشخیص بدیم، برای اونها مقابل سلاح مناسبی در مقابل اونها تهیه کنیم، همونطور که در میدان نظامی در مقابل سلاح های مدرن نمیشد با شمشیر و نیزه جنگید، مجبور بودیم ما سلاح های مناسبی تهیه کنیم، در میدان جهاد فرهنگی هم با ابزارهای قدیمی نمیشه به جنگ اونها رفت، باید ابزاری متناسب با خودشون تهیه. و این به عنوان یک وظیفه واجب متعین هست، برای اینکه من به کفایه نداره، باید به این وظیفه بیشتر توجه کنیم و اهمیت این وظیفه را بشناسیم و بدونیم این وظیفه به گردن ماست. اگه جهاد نظامی را همه اقشار ملت حتی خانم‌ها میتونستند به نحوی مشارکت داشته باشند، اما این جبهه جبهه‌ای است که باید طبقه تحصیل کرده دینی عهده‌دار بشن. البته تحصیل کرده ها ممکنه خانم‌ها هم باشن، ولی به هر حال مال علما و فضلای حوزه هست که این جهاد را عهده‌دار بشن و جدی بگیرن، بدونن این خطر کمتر از خطر بعثی ها نیست، این خطر کمتر از خطر حمله آمریکا و استکبار جهانی نیست، این خطر کمتر از خطر بمب اتم نیست، این خطری است که ایمان جامعه ما رو میتونه متزلزل کنه، کما اینکه آثارش متاسفانه ولو اندک باشه ظاهر شد. برها این جهاد مثل سایر جهادها بر ما واجبه و به خصوص ما که طلبه هستیم و سر و کارمون با علوم دینی است، برای ما تعین تام داره، مخصوصا که من به کفایه هم نیست. مسئله دیگه این است که انجام این جهاد مثل سایر جهادها از لحاظ انگیزه و نیت خیلی تأثیر داره، تفاوت میکنه. هر قد انسان معرفتش بیشتر باشه و نیتش خالص تر باشه، کارش بیشتر ارزش خواهد داشت، یعنی اون نتیجه‌ای که عائد خودش میشه تابع مرتبه ایمان و معرفت خود آدم است. خدماتی که آدم برای اجتماع انجام میده ولو واجب شرعی هم باشه، اون وقتی نفعش عائد خود من میشه که لله انجام داده باشه. انفاقات کلانی ممکنه یک کسی انجام بده، تمام سرمایه هنگفت خودش را صرف کنه برای کارهای خدمات اجتماعی و ممکنه یک ریالش هم برای خودش هیچ نفعی نداشته باشه، چون نیتش خالص نبود. مردم ازش بهره‌مند میشن، مریض ها توی بیمارستان هایی که او ساخته مداوا میشن، بهبود پیدا میکنن، اما چیزی گیر خودش نمیاد، چون نیتش این بود که مشهور باشه، مردم بگن آفرین، خب گفتن دیگه موزشو گرفت. بستگی داره به اینکه چقدر خلوص نیت داشته باشه تا نتیجهش عائد خودش بشه. جهاد من ممکن است کسی در میدان جنگ نظامی هم بالاترین دلاوری ها رو انجام میده و حتی به درجه شهادت هم برسه و باز هم نفعی برای خودش نداشته. این رو از خودم عرض نمی کنم، روایتی داره، حالا البته نمیگم این روایت متواتر است و قطعی و سند و قطعی و دلاله است، ولی این روایتی است که مصاب مؤید به اعتبارات عقلی و دلایل عقلی است. نقل شده که در یکی از میدانهای جنگ، گویا میدان احد بوده، یه شخصی وارد میشه و شروع میکنه به جنگیدن و ولی جنگ نمایانی انجام میده و یکی از سربازهایی که کنار رسول خدا صلی الله علیه و آله ایستاده بود نگاه میکنه، میبینه این خیلی داره مردانگی انجام میده و شجاعت به خرج میده، بر خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عرض میکنه که آقا این شخص چه مقامی داره با این دلاوری که داره انجام میده. حضرت نگاهی میکنن، این به خیالش که متوجه نشدن حضرت که کیا میگه، میگه آقا اون شخصا میگم که داره اینجور مردانگی میکنه و شجاعت به خرج میده و دلیری میکنه، اون میگم ما ببینید. فرمود بله، این هیچ فایده ای نداره برای خودش. از که چرا؟ گفت این شخص داشت در کوچه های مدینه راه میرفت، زنها بهش مطلق گفتن، گفتن عجب آدم بیدردیه، پیر مردم ما رفتن در میدون، دارن میدون جهاد دارن کشته میشن، این جوان گردن کلوف داره راست از راه میره تو بچه. گفت این میرم توی میدان یک جنگ نمایانی میکنم که نامزد بشه، همه بگن عجب جنگ نمایانی که، این برای نام اومد جنگی. یکی دیگه اومد فرمود این شهید الحمار است، در راه اولاغ کشته شده. من چطور؟ گفت این اولاغش رو گم کرده بود، داشت اولاغش میگشت و وارد جبهه شد، اتفاقا حالا لشکرم بهش حمله کرد، مجبور شد یه جنگی بکنه و کشته شد، ولی قصدی نداشت که بیاد جهاد بکنه، در راه اولاغش بود. شهید الحمار در مسائل جهاد سیاسی و اقتصادی و فرهنگی هم همین مسائل هست. اون کسی که اینجا میشینه برای شما موعظه میکنه، اون وقتی به درد خودش میکنه که قصد خالص داشته باشه. اما این مقصودش باشه که بگن باریکلا احسن عجب ما الوضع خوبی کرد، این همون مثل شهید الحمار، این هم واعظ الحمار هست، این واعظ هو الحمار. درسی که مدرس میگه اگه برای این باشه که بگن عجب درس خوبی گفت، یا پای جمعیت بشه پای درسش، یا چیزهای از این قبیل، این هم همینطوره، برای خودش نفعی نداره، ممکنه خیلی کسها از درسش استفاده کنن به مقامات علمی برسن، اما برای خودش چه فایده میده؟ در جهاد علمی و فرهنگی هم باید اولا بدونیم وظیفه چیه و اونا دنبالش اول بریم، دنبال هوس نریم. وقتی اصل دین در خطر هست در پی نقش دیوار نباشیم، ستونهای دین داره میریزه، میبینیم، ما چشممون رو میبندیم میگیم حالا اینجاشو نقاشی کنیم، این وظیفه نمیشه. اگر واقعا برای خدا درس میخونیم ببینیم جامعه به چه درسی احتیاج داره، چی هست که اگر نخونیم دین مردم ممکنه به خطر بیفته. چیزایی که صدها متولی داره ما هم بریم باز یک کار دیگه نظیرش انجام بدیم، این میشه لله و خدمت به اسلام، در حالی که میبینیم یه بخش دیگری از علوم و مسائل هست که من بهش کفایه نداره. اون واقعا ما برای خدا درس میخونیم، از این درس خوندنا اون وقت که نتیجه میگیریم که واقعا ببینیم وظیفمون چی، درسی را انتخاب کنیم که مورد حاجت هست. اگه برسیم خدمت امام زمان صلوات الله علیه بفرماید برو اون درس رو بخون، چون جامعه احتیاج داره، بعدم با نیت لله بخونیم. یکی از بزرگترین آفات این فعالیت ها این است که بعد از اینکه آدم تشخیص داد و همت هم کرد و خودش آماده کرد برای انجام یک وظیفه ای، تحت تأثیر کلام دیگران قرار میگیره. این مسئله بسیار مهم. ما اگر خودمون را وارسی کنیم در انگیزه هامون که چه چیزهایی موجب این شد که چه رفتارهایی داشته باشیم، اصلا چی موجب این شد که طلبه بشه، بعد چی موجب این شد که این رشته از علوم انتخاب کنیم، چی رشته چی موجب این شد که فلان درسی را انتخاب کنیم، چه موجب این شد که فلان جا را برای تبلیغ انتخاب کنیم و الی آخر. انگیزه هامون را وارسی کنیم، به یک نتایج عجیبی میرسیم. اینه که چون خودمونم شاید کمابیش میدونیم که به نتایج مطلوبی نمیرسیم، دلمونم نمیخواد این انگیزه همون رو وارسی کنیم، میگیم انشالله بوزه، انشالله درست هست، خدا قبول. اگه درست وارسی کنیم ببینیم چه نیتی موجب این شد، اون وقت میفهمیم که خیلی عقب است، خیلی پرتیم از ماجرا. یکی از عواملی که در رفتار همه انسان‌ها حرف تأثیر می‌ذاره، افکار مردمه، آراء مردمه، حرف مردم. اگه یک کاری دیدیم وقتی انجام میدیم تو جامعه خودمون، تو محلمون، در بین خویش و قومامون، در بین دوستامون، در بین همکلاس‌های مدرسه‌مون، تا برسه به اهل شهرمون، تا برسه به اهل کشورمون، تا برسه به اهل دنیا، اگه دیدیم یه کارهایی که وقتی انجام میدیم همه میگن احسن دعا کنیم، این انگیزه پیدا میکنیم. اگر نه، یه کاری رو تشخیص دادیم خوبه اما مردم نمیپسندن به هر دلیلی، یا اشتباه میکنند و نمیپسندن، اونا وظیفه رو چیزی دیگه میدونن، ما چیزی دیگه تشخیص دادیم، یا نه روی هوای نفسشون نمیپسندن. اینجا چقدر میتونیم ما در مقابل آراء عمومی و افکار عمومی مقاومت کنیم؟ اونی را که وظیفه تشخیص دادیم انجام بدیم. این بسیار چیز مهم نیست. باید فرض کنیم یک کاری را که وظیفه تشخیص دادیم واجبه، متعینه، باید اینو انجام بدم، اما میدونم اگه این کار را انجام بدم اول همسرم، بعد پدر مادرم، بعد برادر و خواهرم، بعد خویش و قوم، همه میگن عجب کاری کرد، اینم کار به تو کرد. خب از خونه که بیرون میام همسایه ها، دوستان، همه منو ملامت میکنن، اما میدونم این کاریست که خدا راضیه باید کرد. چقدر میتونم مقاومت کنم در مقابل افکار دیگران؟ اینه که وقتی در قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه اذلة علی المؤمنین اعزة علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله. بعدش چی میفرماید؟ لا یخافون فی الله لومة لائم. اون کسانی را خدا وعده داده که بعد از اینکه اگه همه مردم مرتد بشید خدا باکش نیست، یک کسانی را خواهد آورد که خیلی جانشین خوبی برای شما خواهند بود. اونا کسانی هستند که نسبت به مؤمنین متواضع هستند، اذلتن علی المؤمنین، خاکسارن در مقابل مؤمنین. در مقابل مؤمن وقتی میرسه تسلیمه، خاکسار. اعزتن علی الکافرین، اما نسبت به کافر سخت، قوی، بی انعطاف. خاص صفات اینا اینه، یجاهدون فی الله لا یخافون فی الله لومة لائم، از هیچ ملامتی نمی ترسن. اینا اون کسانی هستند که خدا ذخیره کرده برای حفظ دینش. این تعبیر اینجا در کلام امیرالمومنین اومده. می‌فرماد جاهد فی الله حق جهاده ولا تأخذک فی الله لومت لائم. باید در راه خدا حق جهاد را انجام بدی، اون چه وظیفه تو هست کاملا انجام بدی، هیچی کم نگذاری، از هیچ چیز مضایقه نکنی، از مالت، از جانت، از آبروت، از عزیزانت، فرزندانت، هر چی وظیفه شد باید بکنی. اما وقتی این کارا میتونی درست انجام بدی و ازش نتیجه بگیری که لا تأخذک فی الله لومت و لائم، این آفت بزرگیست برای جمع. آدم میشینه فکر میکنه، تصمیم میگیره، یه راهی را انتخاب میکنه، دلائل متقن برای اینکه این کار واجب است و مطلوب خدا سقامه میکنه پیش خودش، پاک میذاره به میدون عمل، میبینه مردم میگن نه نکن این کار، شل میشه. ملامت دیگران مانع میشه از انجام وظیفه. این بزرگترین آفته. امیرالمومنین به امام حسن اینو تذکر کرد. جهاد باید بکنی اما مواظب باش. افکار دیگران گاهی اونچنان تو رو تحت فشار قرار میده که مانع از انجام وظیفه خواهد شد. حواست جمع باشه، به حرف دیگران کار نداشت. به این مناسبت یادم اومد یک حدیثی هم شاید برای یکی بار دیگه هم خونده باشم، از امام باقر صلوات الله علیه به جابر بن یزید جعفی که یکی از اصحاب سر حضرت بود، از امام باقر هست نسبت بهش. می فرماید که حالا خلاصه شاید بکنم، فرصتی نیست همه عباراتشو بکنم و معنا کنم. میفرماد حال جابر باید اینجوری باشه اگه میخواد از شیعه ما باشی. شیعه ما اینجوریست، حالش اینجوریست، اگه بیاد در میدان شهر همه مردم دورش جمع بشن، شعار بدن آفرین، احسن، زنده باد، تمام مردم تحسینش کنن، این تأثیر در دلش نمیذاره، لم یسر رهود. و این اجتماع علیه که اهل مصرک، برعکس همه اهل شهر جمع شد بگن مرده باد جابر از دین خارج شد، این کافر است، این چنین و این چنانه. و قالوا انک رجل سوء لم یحزن کذلک، تمام اهل شهر بگن مرده باد و آدم در دلش هیچ اثر نکنه، کار آسونیه. و یه نفر به اون بگه چرا همچی کاری کردی، شل میشین. تمام مردم بگن عجب کاری بدی کردی، ملامتش کنن و هیچ تأثیری نکنن. اهل بیت خواستن اینجور آدم بسازن. در مقام جهاد وقتی میخواد مال و جان و عزیزانش رو در راه خدا بده، آبروش رو بده، سرمایهش رو بده، عمرش رو بده، جهاد فرنگی یعنی چی؟ تمام عمرش رو صرف ارزش‌های اسلامی بکنه، عقاید اسلامی بکنه. چنین کسی در این راه اگه مردم ملامتش بکنن، بابا میرفتی فلان کار میگرفتی، ما این چقدر درآمد داشتی با این قرض و قوله و این خونه گلی و این وظیفه فلان، که زندگی نمیشه که. اما اون وظیفهش تشخیص داده لا یأخذه فی الله لومت لائم. اگه این شد اون شیعه ایست که امام باقر دوست داشت، به جابر بن یزید میفهم. اما وقتی ما یک کاری خواستیم اول چشمون به چشم مردم و دهن مردم ببینم میگن خوبه یا نمیگن، ولكن اعرض نفسك على کتاب الله. ببین قرآن میگه خوبه یا بد، چه کار به مردم داری؟ ما باید تمرین کنیم خودمون رو این چنین بسازیم که تحت تأثیر حرف دیگران قرار نگیریم. اون چه وظیفه‌مون تشخیص دادیم عمل کنیم. البته در تشخیص وظیفه نباید کوتاهی کرد، ولی زاد دنبالش هم میفرماد و تفقه به دین. اگه بخوای وظیفت عمل بکنی اول باید عالم باشی، تفقه در دین داشته باشی، بصیرت در دین داشته باشی، بدونی چه کار باید کرد، بدونی خدا چی ازت خواسته، بتونی اولویت ها را رعایت کنی، بتونی اهم و مهم ها رعایت بکنی. تا عالم نباشی نمیتونی این کار را بکنی. ولی وقتی تفقه کردی و وظیفت را تشخیص دادی و حجت برای تمام شد بینک و بین الله، فهمیدی وظیفت اینه، حرف مردم مواد مانع بشه از انجامش. پروردگارا تو را به عزت و جلال قسم میدیم عزت اسلام و مسلمین را حفظ بفرما، سایه مقام معظم رهبری مستدام بفرما، ایمان ما به معرفت ما به محبت ما را نسبت به خودت و دوستان زیاد بفرما، محبت دنیا از دلهای ما بردار، عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.